بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين عرض کردیم مرحوم آخوند فرموده بودند برای اینکه موردی از موارد بحث اجتماع امر و نهی باشد، شرطش این است که ایجاب و تحریم در مورد اجتماع مقتضی داشته باشند. اگر این طور باشد، اون وقت اگر اجتماعی شدیم بین آن این دو دلیل تزاحم برقرار است، اگر امتناعی شدیم بینشون تعارض برقرار است، اما اگر هر دو دلیل دلالت بر حکم فعلی داشتند، در هر صورت بینشون تعارض برقرار است. این فرمایش مرحوم آخوند. اشکالاتی که برخی از اعاظم به این مطلب گرفته بودند و اینکه حالا چطور میشه حرف آخوند رو توجیه کرد به نحوی که اشکالی به اون وارد نشود، یا اگر اشکال وارد است حداقل اشکال کمتر بشود، خدمتون عرض کرد. اما این اشکالات تمام نشده، هنوز ادامه داره. مرحوم آیت الله روحانی یه اشکالی گرفتند بر فرمایش آخوند. می‌فرمایند اینکه ایشون میگن برای اینکه مورد از موارد اجتماع امر و نهی باشد، باید احراز کنیم وجود مقتضی برای ایجاب و تحریم را، و در این صورت اگر اجتماعی شدیم بین دو دلیل تزاحم برقرار است. برای چی این حرفو گفتن اصلا؟ ایشون اگه منظور مرحوم آخوند اینه که برای تزاحم یه ملاکی ارائه بده، بگه کجا تزاحم بین ادله وجود دارد، در جایی که شما احراز کرده باشید هر دو دلیل واجد مقتضی هستند. اگر اینو احراز نکنید تزاحمی هم بین ادله برقرار نخواهد بود. منظورشون اینه، میخوان برای تزاحم ملاک ارائه بدن، بگن برای اینکه تزاحم باشد باید چنین شرطی وجود داشته باشه. خب اگر این طوره، پس چرا در ادامه خودشون فرمودند اگر هر دو دلیل دلالت بکنند بر حکم فعلی، یعنی فعلیت دو حکم را بیان کنند، اون وقت بین اینها تعارض برقرار میشود. چرا تعارض برقرار بشه؟ اونجا هم تزاحم دیگه، هر دو ملاک داره. اگر شما میگی در جایی که هر دو ملاک دارند الا ولا بد تزاحم است، حالا چه دلالت کنند بر حکم اقتضایی، چه دلالت کنند بر حکم فعلی؟ به هر حال هر دو ملاک داره، پس باید تزاحم باشه. چرا میگید اگه دلالت کردند بر حکم فعلی اون وقت بینشون تعارض پیش میاد؟ اما پاسخ این اشکال از اون مطالبی که تا اینجا گفتیم معلوم میشه، حالا با یه بیان دیگری و با یه توضیح بیشتری خدمتون عرض میکنم. برای اینکه این چند بارم تا اینجا گفتم، اگر این نکات مقدماتی تو ذهن جا نگیره، بعد در اصل مسئله که اصلا اشکال کجاست، ما دنبال تراشیدن سر کی هستیم مثلا تو این مسئله، به مشکل میخوریم. ذهنمون نمیتونه متمرکز بشه روی حق اون اشکال که آقا اشکال اینه، آیا این قابل برطرف کردن هست یا نه. پس این نکات نکات مهمیه، دقت کنید بهش. ببینید عرض کردیم سابقا این که مرحوم آخوند فرموده برای این که مسئله اجتماع امر و نهی جریان داشته باشد، شرط آن این است که هر دو حکم مقتضی داشته باشند. گفتیم معناش اینه که هر یک از دو دلیل با غض نظر از اینکه دلیل دیگری وجود دارد فی حد نفسه قصوری نداشته باشد از حیث مقتضی برای اینکه شامل مورد اجتماع و اون مصداق واحد بشود. یعنی ما یه دلیل داریم سله، یه دلیل داریم لا تغصب. حالا بیاد سله رو در نظر بگیر، اصلا فرض کن دلیلی مثل لا تغصب از شارع صادر نشده، فرض کن چنین دلیلی نداری. اگر من خواستم برم در ملک مردم بدون رضایت او نماز بخوانم، آیا سله شامل می شود یا نه؟ حالا فرض کن امر سله نداریم، فقط لا تغصب داریم. در ملک مردم اگر کسی هر تصرفی انجام بدهد ولو به افعالی که مثل افعال صلاتی است، آیا لا تغصب شامل او می شود یا نه؟ پس هر یک از دو، وقتی آخوند می فرماید که مقتضی برای حکم وجود داشته باشه، منظورش اینه. یعنی هر یک از دو دلیل لولا دیگری از حیث مقتضی قصوری برای این که شامل این مصداق بشود، مصداق واحد هر دو متعلق، درش وجود نداشته باشه. اما اونی که در ادامه فرمودن و گفتن اگر هر دو دلیل در صدد بیان حکم فعلی باشند، بین آنها تعارض وجود خواهد داشت، منظورشون چیه؟ منظور این است که اگر ما احراز کردیم که هر یک از دو دلیل نه تنها بیانگر این هستند که مقتضی وجود دارد برای حکمی که دارند بیان می کنند در محل اجتماع، بلکه مانعیت مقتضی حکم دیگر را برای این که حکمی که خودشون دارند بیان می کنند شامل مورد اجتماع بشود، اون مانعیت رو هم چیکار میکنن؟ نفی میکنن. صلات میگه در دار قصبی، امر سله میگه در دار قصبی ملاک برای صلات تمام است، قصبی بودن هم هیچ کاری از دستش بر نمیاد. قصبم میگه در دار قصبی ملاک برای حرمت قصب تمام است، صلات هم بخوانی درست بشو نیست. اینطور نیست که بگی اگه صلات دارم نماز میخونم اینجا ملاک قصب نیست، اینجا هم ملاک قصب هست. اگر اینطور باشد اون وقت چه اتفاقی میفته؟ بین اینا تعارض هست دیگه. یعنی فعل واحد امر صلاتی میگه ملاک صلات را دارد، ملاک قصب در اینجا نمیتواند باشد، کارکردی ندارد. امر نهی لا تغصب میگه ملاک قصب را دارد، امر صلاتی اینجا هیچ به درد نمیخوره، اینجا اصلا ملاک نداره، نه فعلیت نداره ها، ملاک نداره. صلات در اینجا ملاک نداره، اون یکی میگه قصب در اینجا ملاک نداره. اون وقت چه اتفاق میفته به این دو دلیل؟ تعارض هست دیگه، هر کدام داره ملاک دیگری را نفی میکنه. به عبارت دیگه این که مرحوم آخوند فرمودند حکم فعلی در کلامشون هست، گفته اگر هر دو دلیل دلالت کند بر حکم فعلی، بین دو دلیل تعارض خواهد بود. حکم فعلی رو باید ببینیم یعنی چی. یک وقت ما میگیم حکم فعلی منظورمون فعلیت در مقام امتثاله. در مقام امتثال دیگه در به مقتضی کاری نداریم، مقتضی تمامه، پرونده مقتضی بسته شده. در مقام جعل پرونده مقتضی تکمیل شده، بسته شده. اینجا اگرم مانعی وجود دارد، این مانع خارج از مقتضی است، دیگه داخل در مقتضی نیست، نمیتونه سبب بشه که مقتضی درش قصوری ایجاد بشه. از تأثیر گذاری مقتضی جلوگیری میکنه. یا اگر شرطی نیست، این شرط دخیل در خود مقتضی نیست، شرط تأثیر گذاری آن است. ما یه مقتضی داریم، یه تأثیر گذاری مقتضی داریم. مقتضی مربوط به چیه؟ مقام جعل و ملاک. تأثیر گذاریش مربوطه به چیه؟ مقام امتثال. تأثیر گذاری ممکنه شرط داشته باشه یا مانع داشته باشه. بگیم برای اینکه تأثیر گذاری کنه شرط باید موجود باشد، مانع باید مفقود باشد. اما این معناش این نیست که اگه شرط موجود شد یا اگر ما شرط موجود شد داره مقتضی رو تکمیل میکند. مقتضی خود مقتضی رو داره تکمیل میکنه، یعنی بدون این مقتضی تمام نبود. نه، بدون خود اینم مقتضی تمام بود. این داره تأثیر در تأثیر گذاریش مدخلیت پیدا میکنه. یا اگر مانع آمد داره چیکار میکنه؟ مقتضی رو تنقیص میکنه. نه، در مقتضی، در اصل مقتضی دخالتی نداره مانعی که در مقام امتثاله. چی کار داره میکنه؟ داره برای اثرگذاری مقتضی ایجاد مانع میکنه. میگه مقتضی داره زورشو میزنه که اثر بذاره، من یه دیوار کشیدم جلوش نمیذارم. پس این فعلیتی که اینجا داریم میگیم مربوطه به کجاست؟ مربوطه به مقام امتثاله بعد از تمامیت مقتضی. مرحوم آخوند که فرموده حکم فعلی منظورش این فعلیت نیست، که این اشکالی که مرحوم آیت الله روحانی گرفتن به آخوند وارد بشه که چرا میگید دوتا حکم فعلی اگر دلالت کرد بر فعلیت حکم هر دو دلیل، اون وقت بینشون تعارض هست. اگه منظور آخوند فعلیت در مقام امتثال بود، اشکال ایشون وارد بود، چون فعلیت در مقام امتثال اصلا ربطی به تعارض که مال مقام جعله نداره. اما منظور آخوند فعلیت که میگه فعلیت در مقام امتثال نیست، چیز دیگه است. اون چیه؟ ممکنه خلاف اصطلاح هم باشه ها، یعنی ما وقتی میگیم فعلیت چیزی که به ذهنمون برسه چیه؟ مقام امتثاله. متأ عرض کردیم برای اینکه حرف آخوندو بتونیم توجیه بکنیم و اشکال بهش وارد نشه، ولو خلاف ظاهر میایم حملش میکنیم. میگیم منظور آخوند از فعلیت یعنی چی؟ منظور ایشون اینه که یک دلیل علاوه بر این که دلالت می کند بر این که مقتضی برای حکم من تمام است، مقتضی برای حکم من موجود است، میگه اون دلیل دیگر هم مقتضی آن سبب تنقیص مقتضی من نیست، نه مانع فعلیتش در مقام امتثال، سبب تنقیص مقتضی من نیست. اون یکی دلیل هم همینو میگه. یعنی چی؟ سبب تنقیص مقتضی من نیست. ببینید، اگر یه دلیلی ما ازش استفاده کردیم که این دلیل مقتضی دارد، مقتضی برای حکم آن هست، اما نمیدانیم این مقتضی که این داره بیان میکنه آیا فلان چیز هم درش مدخلیت دارد یا ندارد، یعنی مقتضی حکم الف منهای بس، ب باید از توش بره بیرون. شما یه دایره در نظر بگیرید الف، یه دایره دیگه آمده ب، با این هم پوشانی پیدا کرده. من نمیدانم مقتضی که این دارد الف منهای بس، این مقتضیه. یعنی اگه الف منهای ب باشه در اون ماده اجتماع اصلا مقتضی برای این حکم نیست، یا نه اون بی که آمده با این همپوشانی پیدا کرده مقتضی اینو چیکار نکرده؟ تنقیص نکرده. مقتضی برای این کل الفه. که اگه اینطور باشه مقتضی در اون محل اجتماع هم هست ولو با وجود بی. حالا چه اتفاقی میفته؟ اگر ب نبود، کلن ب نباشد، و پتمن مقتضی برای این حکم هست، چون در بقیه این قسمت ها مانعی حتما وجود نداره برای مقتضی، چیزی که مقتضی رو کم بکنه نیست. اما اگر ب هم آمد در این ماده اجتماع، اون وقت چی میشه؟ ما شک میکنیم آیا در اینجا هم مقتضی هست یا نیست. مقتضی ها، ببینید دقت کنید، همه ی حرف ما روی مقتضی ها. پس وقتی میگیم حکم فعلی و حکم اقتضایی یعنی چی؟ منظورمون چیه؟ وقتی میگیم حکم اقتضایی معناش اینه اگر دلیل دوم نبود، اون بهه نبود، حتماً مقتضی تمام بود. اما دلیل به آمده، هنوزم مقتضی برای الف تمامه در اون ماده اجتماع؟ نمیدونم. این میشه چی؟ حکم اقتضایی. اما وقتی میگیم حکم فعلی، اون وقت معنیش چی میشه؟ معنیش اینه که میگیم ولو با وجود دلیل به هنوزم مقتضی برای الف هست. اون اولی میشه اقتضایی، دومی میشه فعلی. فعلیت مربوط به مقام اقتضائها، مربوط به مقام امتثال نیست، مربوط به مقام جعله، مربوط به مقام منات و ملاکه، مربوط به مقام امتثال نیست.
خب ما در حرف مخاطب میتونیم بگوییم جعل اقتضا به مقام جعله، مقام امتثال.
چی مال امتثاله؟
روحاتی کنم فعلیتش کنم دلیل از اول بس
می‌خواستم بگم اختلاف
فقط مربوط به مقام جهل.
الان
هم
همین دارم
میگم. یه جوری اختلاف به مقام جهل و مقام انتظار.
من نمیخوام ارتباط بدم. من دارم توجه میدم که ذهن تو شما به سمت مقام امتثال نره. من ارتباط نمیخوام بدم. اتفاقا دارم تلاش میکنم که ذهن شما اصلا به سمت مقام امتثال نره. هی دارم تأکید میکنم، میگم درسته گفته فعلیت، درسته گفته حکم فعلی، و ظاهر این مطلب وقتی میگن حکم فعلی ذهن میره به سمت مقام امتثال، اما اینجا منظور از فعلیت، فعلیت در مقام امتثال نیست. من نمیگم ارتباط دارد، من اتفاقا دارم همه تلاش رو میکنم که بفهمید ارتباط ندارد. میخوام بگم این مسئله ارتباط به مقام فعلیتی که مربوط به مقام امتثاله نداره. بحث سر مقام امتثال نیست اصلا، بحث مال مقام جعله، مال مقام ملاکه، مال مقام مناته. یک وقت من میگم این دلیل دلالت میکند بر حکم اقتضایی، یک وقت میگم دلالت میکند بر حکم فعلی. یعنی چی؟ وقتی میگم دلالت میکند بر حکم اقتضایی یعنی این که داره دلالت میکند بر این که منات من، ملاک من اگر غصب نباشد، در مورد صلات و غصب داریم میگیم، حالا مثال با مثال بگیم که ذهن آشنا بشه، اگر غصب نباشد یا دلیل غصب، نه اینکه غصب نباشد، دلیل غصب وجود نداشته باشد، یعنی مناتی اصلا برای غصب وجود نداشته باشد، منات حرمت در آن وجود نداشته باشد، اگر اون نباشد ملاک من کامله، ماه شب 14 است، هیچی هم جوشو نگرفته. اما اگر قصد گفتیم منات دارد و ملاک دارد، آیا او سبب تنقیص ملاک من هم می شود؟ میاد یه مقداری از این هلال و کدر می کنه، تار می کنه یا نه؟ ملاک داریم صحبت می کنیم، آیا این کاری می کنه یا نه؟ میگه من نسبت به این دلالتی ندارم. دلیل قصبم این همین، دلیل قصبم همین داره. اگر این طور شد چی میشه؟ مورد میشود از موارد مسئله اجتماع امر و نهی. اون وقت ما تو این مسئله دنبال حل چی هستیم؟ حل همینی که گفتیم نمیدونم، حل اینه. گفتیم این دلیل گفت من نمیدونم آیا ملاک غصب میاد دخالت در مقتضی من صلات میکنه یا نه. دلیل غصبم گفت من نمیدونم آیا ملاک صلات میاد دخالت در مقتضی من غصب میکنه یا نه. حالا ما اینجا توی این مسئله، مسئله اجتماع امر و نهی، پس دنبال چی هستیم؟ دنبال این که این نمیدونم رو بکنیم چی؟ میدونم. این نمیدونم رو دنبال این هستیم که بکنیم میدونم. اگر امتناعی شدیم یعنی چی؟ یعنی میدونم که دخالت میکنم. اگر اجتماعی شدیم یعنی چی؟ یعنی میدونم که دخالت نمی کنه. معنای امتناعی و اجتماعی این میشه. اگه امتناعی شدیم معنیش این است که در مورد اجتماع نمی شود هم صلات ملاک داشته باشد هم قصد ملاک داشته باشد، یکیشون ملاک نداره. مثلا اگر گفتیم صلات ملاک ندارد قصد ملاک دارد، معنیش چی میشه؟ معنیش این میشود که اصلا ملاک صلاتی در کجا وجود دارد؟ در جایی که نماز در محل مباح خونده بشه. در جایی که نماز در محل قصبی خونده بشه اصلا ملاکی برای صلات نیست. نه اینکه صلات ملاک دارد اما الان مانع پیدا کرده، چون اگه این باشه میشه تزاحم نه تعارض. ما گفتیم بحثمون در کدام مقامه؟ مقام جهل مربوط به تعارض. وقتی شد گفتیم تعارض هست، یعنی چی؟ یعنی یکی از این دو در مقام در مورد اجتماع، در این چیز قطعی که بین این دوتا قرار گرفته، دارای ملاک نیست، یا وجوب ملاک ندارد یا تحریم ملاک ندارد. اگر گفتیم وجوب ملاک ندارد، مثلا وجوب نماز باشد، معنیش این میشه ملاک صلاتی فقط در مواردی وجود دارد که نماز در محل مباح باشد. در محل قصدی اصلا ملاک برای صلات نیست. حالا شک نگفتیم، بس شک نیست، گفت یا دلالت دارد یا حکم اقتضایی است حکم فعلی است. اگه فعلی باشد یعنی چی؟ اگه فعلی باشد معنیش اینه، این دلیل داره میگه آقا من در مقام در محل اجتماع هم ملاک دارم، اون یکی هم میگه بنده هم در محل اجتماع ملاک دارم. اگه هر دو گفتن اون وقت بین دو دلیل چه وجود داره؟ یعنی میگه اون نمیتونه مانع من بشه، اونم میگه اون نمیتونه، اون وقت میشه چی؟ میشه تعارض. هم ملاک عرض شود که تحریمی هست، هم ملاک وجوب، وقتی می شود تعارض. البته ممکنه اینجا یه اشکالی به ذهن برسه که حالا اونو جلسه بعد خدمتتون عرض می کنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.